أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در اشتراط اجتهاد درباره قاضی ما شرایطی را ذکر کردیم، از جمله رسیدیم به شرط اینکه باید قاضی مجتهد باشه، و چون مرحوم آیت الله ما آقای خویی در متن کتاب تصریح کرده بودن، بالاخره ما یک مقداری وارد بحث شده بودیم قبلن به مناسبت قاضی تحکیم، ولی اینجا هم چون در متن ذکر کردن دوباره باز متعرض شد. در دو جلسه گذشته ما کلمات اصحاب را خوندیم و متن سخنان اصحاب را خوندیم که بزرگان ما از قدیم بر این مسئله تأکید داشتن، مخصوصا از دوره میانی فقه. خب این قوله که به اجتهاد اولین دلیلش اجماع بود. ببینید، و گفتیم که اگر کسانی هم تعبیر به علم کردن، قطعا مرادشون اجتهاده. البته ما روایاتی داریم که به وضوح دلالت میکنه که کسی که علم نداره و اصلا تو وادی قضا نیست، یعنی هیچ اطلاعاتی نداره، او نباید دخالت کنه، او نباید حکم کنه دیگه. من دوستان عزیز، روایاتی را که اصلش دلالت بر پایه اولیه علم میکنه، ما دیگه نیازی نیست بخونیم، و الا روایاتی داریم. مثلا ببینید که ما بحثمون سر اینه که باید قاضی چی باشه؟ مجتهد باشه. الان شما ملاحظه بفرمایید، روایت رو من بخونم. این روایت حتی میگه کسی که عالم نباشه مردود کارش، تا چه برسه به این که ما داریم بحث اجتهاد میکنیم ها. مثلا یک مرفوعه ای از احمد عن ابیه، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی، رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام القضات و اربعه. این یکی دوتا روایت دلالت میکنه بر این که نه تنها بالاخره مرحله اول کفش باید علم وجود داشته باشه. حالا ما بعد علم را به اجتهاد تفسیر کردیم، ولی علم باید حتما وجود داشته باشه. یعنی اگر کسی عالم نباشد، قطعا از دایره بحث خارجه. و ما نه تنها عالم را باز بحث میکنیم، بلکه باید مجتهد هم باشه. حالا اینم برای که دو تا روایت در این زمینه استشهاد کردن بد نیست در واقع. بله، القضاتو، امام صادق علیه السلام فرمود القضاتو اربعه، قاضی هایی که حکم میکنن چهار تا هستن، ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه، سه تاشون در آتشن و یکیشون در بهشت. رجلون قضا به جورن و هو یعلمو و هو فهو فی النار، کسی که به ظلم حکم میکند و او میداند، پس او در آتش است. و رجل قضا به جور و هو لا یعلم، به ظلم حکم میکنه و اصلا علم ندارد، که هو فی النار، او هم در آتش. و رجل قضا بالحق، به حق حکم میکنه و هو لا یعلم، اصلا نمیدونه که حکمش اتفاقا حق درآمد، فهو فی النار. نگاه کنید، این سه گروه، یک گروه فقط در بهشت است. و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه، کسی که حکم به حق میکند و میداند. خب کی میتونه بداند که واقعا حکم به حق بکنه؟ کسی که مجتهد باشه دیگه، احکام شرع و اینا رو بدونه دیگه. اگر علم نداشته باشه که علم برابر با اجتهاد باید حاصل بشه. روایتی از پیامبر اکرم هم رسیده به همین معنا که باز فرمود القضات و ثلاثه. قضات در اصل قضیتون بوده، خدمت رفقا قبلا هم عرض کردم، غزایتون یا متحرک مال مفتوق البالف شده، شده غزات، بعد فاعل فعل ذمه داده شده، غزات شده. غزات که میگن آقایون به تشدید اشتباه میگن، توجه داشته باشید. روایت پیامبر فرمود الغزات و ثلاثتون، واحدون فی الجنه، یکیش در بهشت، و اثنان فی النار، سه تاشون در آتش. فلذی فی الجنه، اونی که در بهشت، رجل عرف الحق فقضا بهی، حق را خوب میشناسه و حکم به او میکنه. ولذان فی النار، رجل عرف الحق فجار فی الحکم، حق را میدونه چیه، حق با کدوم یکیه، ولی بود نفع دیگری حکم میکنه، پرونده رو میپیچونه. و رجل قضا للناس علی جهل، یا کنید بالاخره در حقیقت این روایات و نظیر این روایات در باب نهی از افتا هم حتی اینجا را شامل میشه. ما روایات بسیاری داریم که مثلا شما نگاه کنید، فعن ابی عبیده قال قال ابو جعفر من افتى الناس بغیر علم، کسی که فتوا بده بغیر علم، ولا هدى من الله، هدایت از خداوند نباشه، لعنت هم ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیا، وزر و عذاب هر کسی که به فتواش عمل کنه، فتیا یعنی همون فتوا، بر دوش او هست. نگاه کنید ما یک دسته روایتی داریم که نباید کسی به غیر علم قضاوت کنه، این یک دسته روایت داریم که نباید کسی بدون علم فتوا بدهد. توجه فرمودید؟ نگاه کنید روایت بعدی باز از مفضل ابن مزید یا مفضل ابن یزید، قال قال ابو عبدالله انهاک عن خصلتین فیهما هلاک الرجال، تو را نهی میکنم از خصلت مردان که در او هلاک مردان هست، از دو خصلت تو را نهی میکنم که هلاک مردان در اویه، انهاک عن تدین الله بالباطل، متدین بشی به چیز باطلی و در حقیقت بتپرست بشی، مثلا حرفای باطل را قبول کن، و تفت الناس به مالا تعلم فتوا. نگاه کنید ما گفتیم خیلی رابطه تنگاتنگی بین باب فتوا و باب قضا وجود داره، بالاخره باب فتوا و باب قضا شرایطی که برای مرجع تقلید و برای مفتی فقها ذکر کردن همون شرایطی است که برای قاضی ذکر کردن. و اصلا عرض کردیم در دوره های میانی فقه، یعنی دوره علامه هلی، کتاب های علامه هلی و کتاب های شهید ثانی، شما را در شرح الامه نخوندید بابی به نام اجتهاد و تقلید. شما در همون اول کتاب القضا وقتی که شرایط قاضی رو میگه، میگه قاضی باید مجتهد باشه، بعد میگه آقا مفتی هم همین شرایط رو داره. نگاه کنید رابطه تنگاتنگ بین این دوتا وجود داره که باید در حقیقت اینا فتوای به غیر علم ندن و قضاوت که از فتوا دادن بالاتر. آقایون فتوا دادن یک فرع فقهی رو بیان میکنن که حکمش اینه، ولی وقتی که آقا حکم میکنه میگه حکم تو. پس نگاه کنید ما روایات فراوانی داریم در این که پایه اول، یعنی اونایی که به علم، روایات فراوانی داریم که فتوای به غیر علم جایز نیست. و در مورد عرض خدمت شریف با سعادت شما که خود شرطیت اجتهاد، فقها به روایت مقبوله عمر ابن حنظله، که ما مقبوله عمر ابن حنظله را خوندیم قبلا و در عبارت مرحوم آیت الله از آقای خویی بهش تمسک کردن، الان این مقبوله توجه داشته باشید در صفحه 6 کتاب مبانی منهاج الصالحین اشاره شد. اول به توقی اشاره میکنن آیت الله خویی که ما خواهیم خون توقی را، و بعد به کتاب مقبوله عمر ابن حنظله، که مقبوله عمر ابن حنظله به صراحت دلالت دارد بر این که باید کسی باشد که حلال و حرام را بشناسد، و حلال و حرام را کسی نمی شناسد مگر اینکه مجتهد باشد. لذا نگاه کنید وقد یستدلو در صفحه 7 فرمودن الا نسب القاضی ابتداعا، قاضی منصوب کیه؟ و لزوم کونهی مجتهدن، و این که حتما باید چی باشه؟ مجتهد باشه. استشهاد کردن به قول، به روایت چی؟ به مقبوله عمر ابن حنزله. مقبوله عمر ابن حنزله هم ما گفتیم تمام رواتش ثقه هستن و در باب راویانش هیچ بحثی نیست. در وسائل جلد 8 دوستان عزیز باب 11 اگر مراجعه کنید تمام این روایات همه یک جا هست. جلد 18 وسائل شیعه، ببخشید جلد 8 نه جلد 18، جلد 18 که کتاب القضا هست تمام این روایات هست. روایت مقبوله عمر ابن حنزله و سایر روایات تمام اینها دلالت میکنه بر اینکه باید حتما در حقیقت مجتهد باشه. در مقبوله عمر ابن حنزله که در کتابهای متعدد الان من بینم بهش استشهاد شده و در حقیقت بحث شده، عباراتی آمده که از این عبارات به صراحت در میاد که باید قاضی مجتهد باشه. حالا شما گوش کنید، من عبارت مقبوله عمر ابن حنزله را بخونم برم. درباره سندش هم باز اگر دوست داشته باشید، چون رو شماها ممکنه پارسال نبودید که ما بحث کردیم، باز سندش هم بررسی خواهیم کرد، چون مهمترین بحث دلیل ما همین مقبوله عمر ابن حنزله. اولا چرا بهش میگن مقبوله؟ چون در نزد علما تلقی به قبول شده. مرحوم آیت الله از آقای خویی در کتاب اجتهاد و تقلید اگر مراجعه کنید، ایشون در همون موسوعه 50 جلدی که چاپ شده جلد اول، یا در اون آثار قدیمیشون التنقیح جلد اول در باب اجتهاد و تقلید، مرحوم آیت الله خویی در این روایت خدشه میکنه، میگه این رو ما ضعیف میدونیم، چون عمر ابن حنزله در کتاب‌های رجال توثیق نشده. خب این مطلبی است که میذاریمش. ما سند روایت رو عرض کردم، اگر دوست داشتید ها، چون قبلا بررسی کردیم میتونیم همه راوی‌ها رو یکی یکی شناسایی کنیم، باز یک جلسه اصلا برای می صحبت کنیم. فعلا مفادش که داریم روایاتی رو می‌خونیم که ازش می‌خوام استشهاد کنیم که اجتهاد در قاضی چی شرط. این روایت را ایشون ضعیف میدونه، به صراحت در اجتهاد و تقلید حکم میکنه به اینکه ضعیف. در مطلبشون هم نوشتن در در همون یا خود نوشتشون، زندگی نامه خود نوشت که در جلد 23 کتاب معجم رجال الحدیث ذیل ابوالقاسم هست، که من بحث اجتهاد و تقلید را دو بار تدریس کردم، بحث کتاب الصلاة عروه را دو بار تدریس کردم، کتاب بی را مکاسب شیخ انصاری رو دوبار تدریس کردم، بعد یک دوره کامل دیگه عروه رو تدریس کردم. در اواخر درس هاشون، یعنی اون دوران بعد، مثلا 10-15 سال بعد، ایشون تعبیرشون در مصباح الاصول جلد 4 بحث تعادل و تراجی و همینطور سایر تقریراتی که ایشون هست، عرض کردم 5-6 تقریر آیت الله خویی تو کتابخانه وجود داره که نوعاً آدم من اون رو معرفی کردم تو درس بس. من یادآور شدم ما 40 جلسه درباره منهج آیت الله خویی صحبت کردیم، تو کانال هست، دوستان میتونن بررسی کنن و گوش کنن. مرحوم آیت الله خویی که اونجا میگه مقبوله عمر ابن حنزله ضعیفه، خب در کتاب تعادل و تراجی میگه آقا بر این مطلب بحث ترجیح که باید قول به ترجیح هست، مقبوله عمر ابن حنزله دلالت میکنه. بعد میگه عبارتشون اینه: الذی تلقاه العلماء بالقبول قدیما و جدیدا. یعنی کلمه یادتون نره، الذی تلقاه العلماء، اینو کی میگه؟ آیت الله خویی میگه که اولی روایت رو ضعیف دونسته و بهش استشهاد نکرده درباره مثلا اجتهاد مرجع تقلید و مفتی و عالمیتش، گفته این روایت ضعیفه، ولی اواخر یعنی دوره چهارم و پنجم علم اصول که از سال 69 1369 هجری شروع کردن و در سال 1386 تموم کردن و در همون سال 1386 مصباح الاصول چاپ شده. فرموده مقبوله عمر ابن حنظله الذي تلقاه العلماء بالقبول، بالقبول قدیما و جدیدا. این یک روایت حجت معتبره، هیچ کس نمیتونه این روایت رو کنار بزنه. ما همیشه میگیم مقبوله عمر ابن حنظله مهمترین دلیل بر وساقت عمر ابن حنظله و بر عالمیتش و بر دانشمندیش خود همین مقبوله. به قدری متن مقبوله مهمه که مرحوم مولا احمد اردبیلی میگه ما ازش 15 قاعده در میاریم، 15 قاعده. و ما دوستان عزیز باز یک درسی برای رفقای نواب داشتیم برای گروه فقهشون با عنوان حدیث شناسی فقهی و ایامی که پارسال. این مقبوله را من اونجا قشنگ براشون یکی یکی راویاشو توضیح دادم و متنشو کلمه به کلمه خوندم و او 15 قاعده ای را که مرحوم اردبیلی میگه ازش در آوردم. من حساب کردم اونجا از رفقا پرسیدیم چند جلسه در باب مقبوله صحبت کردیم، گفتن قریب به فکر میکنم 15-25 جلسه اینقدر طول کشید، یعنی خیلی مفصل. تو کانال هست اگر پیگیری کنید. بعد ببینید دوستان عزیز، مقبوله عمر ابن حنظله امر ساده ای نیست. آیت الله خویی که در سندهای قد خدشه میکنه میگه الذی تلقاه بالقبول قدیما و جدیدا و خلاصه اینطوری. بعد ایشون میگه ما یک فرع فقهی داریم در فقه، فقها فتوا میدن که این فرع فقهی جز در مقبوله عمر ابن حنظله وجود داره. دقت کردید؟ مرحوم مولا احمد نراقی، مولا احمد اردبیلی که باز ایشون هم در سندها خدشه میکنه، میگه مقبوله عمر ابن حنظله الذی تلقوه بالقبول، همین عبارت مولا اردبیلی تلقوه بالقبول، این رو به قبول. بعد شروع میکنه. البته عرض کردیم دوستان عزیز، مثلا فرض میکنیم که چون مقبوله عمر ابن حنظله در به رفقا گفتم از نظر مفاد خیلی مهمه و در 4-5 جا فقها به تمسک کردن در بحث تعادل و تراجیح علم اصول، این یک. دو، در بحث اشتراط قاضی، اجتهاد قاضی. سه، در بحث اجتهاد مرجع تقلید و مفتی. چهار، در بحث حاکم. حاکم الان کتاب دراساتون فی ولایت الفقی و فقه دولت الاسلامیه، مرحوم آقای منتظری این روایت رو مطرح میکنه، سندش هم بحث میکنه، مفادش هم بحث میکنه مفصل. ببینید این 4 جا بحث ولایت فقی، مرحوم امام در البیع این روایت رو آورده، سندش رو بررسی کرده، متنش رو بررسی کرده. بحث ولایت فقی این جاها به این روایت تمسک شده، روایت کم و کاستی نداره ها، روایت خیلی مهمیه این مقبوله عمر ابن حنظله. و مدام فقها به فروعی که در این روایت وجود داره در جاهای مختلف استشهاد میکنن. اشاره کردم گفتم یکی آیت الله خویی در سندش خدشه میکنه، او هم دوره های اول، بعدن حرفش نقل کردیم درست. یک آقای استادی هست که حالا برای که اطلاعات داشته باشی دوستان عزیز، من میخوام طلبه وسیع المشرب بار بیاد، طلبه تنگ نظره، مثلا فرض میکنیم که قدی نباشیم ماها دیگه، بقیه هستن بسنده الحمدلله، ما نباشیم. آدم باید تحمل داشته باشه حرف هر کسی رو بشنوه، هر کتابی رو مطالعه کنه. آقای محسن کدیور که خب به هر حال بماند که الان در خارجن و خیلی وقتا مقالات ما به علمیت و دانش و اینا کار نداریم، بالاخره آدم کار کرده ایسا آیون توجه فرمودنه، مقالاتی هم که می نویسه کار میکنه، من در آوردی نمیاد به میدون کار میکنه. ایشون یک کتابی داره به نام بله فکر میکنم این ولایت فقی، فکر میکنم اولین کسی که اصلا در اونجا ایشون مقبوله عمر ابن حنظله را که میاره بحث داره توش، یعنی در این حال این کتاب را در اون مؤسسه‌ای که مثلا فرض می‌کنیم اون زمان ظاهرا ایشون تحقیق و مثلا پژوهش و بودجه گرفتن که آقا در باد ولایت فقیه بنویسن، بعد اندرونش چیز دیگه یه در این، و او هم همون حرف آیت الله خویی رو در این علم کرده. و الا آقایون، این روایت یک روایت شسته و رفته است که هیچ جای نگرانی از نظر سند نیست، ولذا ازش به صحیحه تعبیر کردن، ازش به مقبوله تعبیر کردن، ازش به معتبره هم تعبیر کردن. این نسبت به فضای خود روایت من توضیح دادم، سند را با جداگانه توضیح خواهیم داد. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین، من سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام درباره دو مردی از اصحابنا. حالا ما توجه داشته باشید دوستان عزیز، این کلمه رجل که در روایات میاد نه مرد یعنی اگر مرد باید حتما باشنی حرفه، نه. ما وقتی پیغمبر اکرم میفرماید طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، این کل مسلم عرض کردیم لازم نیست دیگه مسلم ذکر بشه. آیت الله از ما آقای شبیری زنجانی در اون جرعی از دریا میفرماین مسلم یعنی مسلمان، نه اینکه مرد. بعد شما دنبال این بگردید که مسلمه آیا تو روایت هست یا نیست، اینجا گفته رجلین، شما دنبال این بگردید که پس زنان را شامل نمیشه، نه. این رجلین در اینجا آقا راوی میاد از امام علیه السلام سوال میکنه آقا ما رجلون از اصحاب ما از اقوام ما جدری داشت آبله، محتلم شده بود، رفتیم رو غسل دادیم تو استخر، بعد آبله ها پاره شد و مرد، حضرت فرمود قتلوهو، کشتینشون. الا سألو، چرا سوال نکردید؟ فإن مفتاح العی السؤال، نگاه کنید اینجا کلمه رجل که آمده نه اینکه مرد، حالا اگر زن هم حالت رو داشته باشه بود. فقه الحدیث بدونید نوعاً سؤال راوی یا بحث سر شخص به عنوان مرد، مرد مراد نیست، مسلمان مراده، مگر جایی که قرینه داشته باشیم دیگه، مگر در جایی که چی؟ وقتی که میگه نسا یعنی زنان، دختران هم شامل میشه، مگر در جایی که قرینه داشته باشیم آقا، که مثلا یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، نساءهم چون در مقابل ابنا قرار گرفته منظور کیه؟ دخترانه دیگه، زنان را شامل نمیشه. دقت فرمودید نه؟ یا مثلا در آیه شریفه سوره 61 سوره آل عمران که فرمود نساءنا و نساءکم، اونجا نساءنا و نساءکم توجه داشته باشید، نساء چون در مقابل انفسنا و اینا قرار گرفته فرمودن، فقط توجه داشته باشید حضرت فاطمه علیه السلام را شامل میشه، قرینه وجود داره، و الا نساء عامه، یعنی الفاظ ظرفیت دارن که مردان بدن. لذا اگر دو تا زنم با هم نزا کردن، یک زن و مرد اگر با هم نزا کردن، خواهر و برادر با هم نزا کردن، رجلین همه را شامل میشه. سوال کردم از دو مردی که از اصحاب ما که بینهما منافعه، بینشون نزاع وجود داره، فی دین، مثلا فرض میکنیم دینی را شما پولی را به من دادید، من مدعیم که شما پول شما را برگردوندم، شما میگید نه. مثلا شما کسی هست الان آقا درب و پنجره سازه، یک مسئله اینطوری داشتیم تو محل، یک آقای مدعی بود که من آمدم 2,000,000 تومان دادم بیانه که شوهر شما برای من درب بسازه، اون مدعی بود که نه تو دفترم نیست، تو هیچ جا نیست، ما خبری نداریم در واقع و در نساخته. بعد گفتم که از نظر شرعی الان هیچ دلیلی شما نداری که ثابت کنی، این فقط میگه، ولی بنده خدا گفت نه، ما دین اگر واقعا هم نباشم ما اشکال نداره، ما این پول رو میدیم بر میگردیم، شاید گرفته و ننوشته در اونجا. نگاه کنید نزاع از همینجا پیش میاد که یکی ادعایی داره یکی همین. فی دین او میراث، میراث که آقای خواهر برادران خیلی وقت اختلاف میکنن، فتحاکما الی السلطان، همدیگر را باب تفاعل دیگه، همدیگر را به عنوان محکمه بردن پیش سلطان، و الی القضات، پیش قضات قاضی ها، ای حل ذلک، این از سلطانی که میگه یعنی سلطان جور، سلطانی که اون زمان بوده کی بوده؟ سلطان بلعباس بوده دیگه. قضاتی که در اون زمان بودن کیا بودن؟ قضات دیشب بود، دیروز بود، داشتم یک کتابی مطالعه میکردم از این قرآن محورها، از کسانی که قرآن بسنده هن. یعنی حدیث رو کلن رد میکنن. بعد اتفاقا بحث سر همین قضا بود که من روایتی را که از اکرمه و از اوزائی در باب قضات دنبال میکردم و پیگیری میکردم، منظوری که او آقای نویسنده مصری دنبال کرده بود آخرش در حقیقت شما نگاه کنید میگفت که آقا این کلمه سلطان و قاضی که در این روایت اوزائی وجود داره کدوم قاضی و سلطانه؟ اون نویسنده مصری تو روایت اوزائی میگفت این قطعا همون بن العباس و حاکمان دوره اونا بوده که در حقیقت ای آقا آمده ای حدیث رو جعل کرده به نفع اونها. بس این بود داره. یعنی این نشون میده که فضا فرمود فی سلطان ایحل و ذالک قال من تحاکم الیهم، هر کسی که حق حکمش را ببرد نزد اونها، فی حق باشه او باطل باشه، یعنی حق باشه یا چی؟ باطل باشه، فانها ما تحاکم الی الطاغوت، او حکم را برده پیش طاغوت. قرآن داره درباره طاغوت آیه شریفه به صراحت میگه تحاکم الی الطاغوت. طاغوت رو مرحوم آقای حسینی تهرانی کتابی داره به نام النحو، اونجا بحث سیاق مبالغه که میرسه میگه کلمه طاغوت صیغه مبالغه در اصل تغیوت بوده، مثل جبروت و به جبروت کلتی در آیه در دعای کمیل داریم، این جبروت فعلوت برهوت اینا هم صیغه مبالغه، طاغوت تغیوت بوده، قلب صورت گرفته. حالا شما زود ممکنه منتقل نشید قلبی را که میگم، ولی بعد برید بنویسید از ماده تغایتقیه. و ما یحکم لهو، اون چرا که این قاضی جور حکم کند برای او، فانما یاخذ سحتا، ایره میگیره به عنوان حرام. سحت دوستان عزیز در لغت یعنی غیر مجاز، یعنی چیزی که آدم از دیگری غیر مجاز میگیره. در شرع مقدس ما در مصباح المنیر نوشته از سحت الحرام، در مفردات راغب اصفهانی نوشته انما یاکلون فی بطونهم سحتا ای حراما و ان کان حقا، اگرچه حقا باشه، حق بوده ولی چون قاضی جور بوده. ببینید آقا از هر سببی که آدم نمیتونه به حق خودش و مال خودش برسه، من مثلا فرض میکنم زمین من اینطوریه، اینجایه، الان از زمین مردم با ماشین هی میرم و هی میام، خب حق دارن جلوی من رو بگیرن، به چه دلیل شما زمین ما رد میشین که من میخوام به زمین خودم برسم؟ غایات تبرر الاسباب، نه، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. شما باید صاحب این ملک رو راضی کنید، از یک یار راه را بخرید، که باز همین نظار ما داشتیم تو محل آقای بزرگواری اینجا مثلا توی ما میگیم به قول ما توی تک و توی مثلا فرض میکنیم که شله به قول ما این باقی داشت. خب این آقا مثلا 5 تن زرشک داره، 10 تن زرشک داره، الان اینا رو میخواد ببره، نمیتونه با پشتش به راه اولاغ ببره راه مال رو، الان دیگه ماشین باید ببره، ماشین رو از وسط ملک مردم ببرد، از وسط زمین مردم. آقای صاحب زمین گفت حق نداری تو ببری، حق نداری ببری، یا زمین رو بخر یا نباید ببری. خب ایشون هم گفته بود پس اون تیکه‌ای که بالا که مثلا راه ما توش هست، آقا همون تیکر به ما بدی بسه. گفت بود خیلی همون تیکه ما شد، یا کنید گفتیم یا باید بخری، آقا نمیشه اینطوری. ما رفتیم سر زمین دیدیم از 3 طرف راه ماشین رو زدن، قریب به مثلا 3000 متر زمین را گرفتن و راه کردن. او زمین ما چا آمدن کندن توش، خب حدود 2000 متر زمین را برای خودشون چا کردن. خب اینا الان ما چیزی نمیگیم و مثلا میگم عیبی نداره، آقا توجه فرمین، تازه کاغذم نوشتم، منتها بالاخره نگاه کن این نزاعه، دلیلش همین بود که آمدن گفتن باید راضی باشید شما، ما تو زمین شما میخوام چا بکنیم، آیا گفتیم بله همه راضی. منظور دوستان عزیز اگر حقم باشه، نگاه کنید یعنی حق ده ها، ولی بازم اگر بریم به حاکم جور مراجعه کنیم، توجه فرمودنه خدا رحمت کنه مرحوم ببیما، یکی دو تا کشاورز که دیگه مردن دیگه، در واقع یکیشون فقط زنده است هم دیگه. الان حالا اونجا که آبش کم شده دیگه آب نمیاد، ولی خب زمین که از چیز نیافتاده دیگه، حالا زمین دیمه هست دیگه، آبی که نباشه. آمده بودن یک جویی رو کشیده بودن به برای بندشون و خیلی اتفاقا بحث و سر صدا کرد و اینا، و خب هی میگفتن آقا برید به دادگاه بیرجن شکایت کنید تا گوش اینا رو بکشه و اینا رو بندازه بیرون. بعد مرحوم بیبی گفت نه، من به دادگاه نمیرم، ما از پله‌های دادگاه در عمر خودمون بالا نرفتیم، خودمون همیشه دادگاه بودیم در اونجا. و خدا رحمت کنه از مرحوم بیبی، ما پیرها نقل میکنن میگفتن با ما یک مثلی داریم بیرجندی ها، میگن قطر رو برمگردونه، یعنی در واقع یک کسی میخواست کشته بشه اوقدر قدرت داشت در دستگاه های دولتی که او را خلاص میکن. خیلی نفوذ داشته در بیرجند، منتها بماند دیگه. این جریان اینطوری، ببینید میگه که و این کان حقا ثابتا له، چرا؟ لانه اخذه به حکم طاغوت، چون ایرا به حکم طاغوت گرفته. و ما امر الله ان یکفر به، و به حکم جوری گرفته که خداوند امر کرده ان یکفر به، به او کفر ورزیده بشه، نرید پیش طاغوت. قال الله تعالی، خداوند متعال فرموده یریدون ان یحتحاکمو الی طاغوت، اینا میخوان حکمشون را، یتحاکم دیگه از باب حکومت حکم حکم حکمشون را ببرن پیش طاغوت. و حال اینکه قد امروا ان یکفروا به، امر شدن که به طاغوت کفر بورزن. امره دو مفعولیه، اگر مجهول بشه مفعول دوم میاد کنارش و مفعول اول نائب فاعل میشه. و قد امرو، امرو یعنی چی؟ یعنی امر شدند. امره یعنی امر کرد، امره یعنی امر شد، امرنا بالاخذ یعنی امر شدیم به اخذ از اینا. بله. و قد امرو ان یکفروی، قل تو کیفه یسنان، خب چیکار کنن؟ پس پیش قاضی دولتی میفرمایید نرن، چیکار کنن؟ اینام که با هم نزاع دارن. فکیفه یسنه آن، کار دقیقی هم هست، نگاه کنید اون صنع در جایی به کار میره که کار دقیق باشه. ما در قرآن سه واژه داریم، یکی فعله، یکی عمله، یکی صنعه. صنعه در جایی به کار میره که کار خیلی دقیقه، فصنع الفلک بعیوننا، کشتی ساختن کار ساده ای نیست. فصنع الفلک، کیفه یسنه آن، این کار کار دقیقیه. به امام در واقع داره میگه آقای کار کار دقیقی، هر کسی نمیتونه حل کنه قضیه را، چه کار کنن؟ قال، امام راه حل فرمودن، ینظران، نگاه کنن این دو نفر که با هم نزاع دارن. من کان منکم، هر کسی که از شما، منکم این رو دلیل گرفتیم برای اینکه قاضی با شیعه باشه، یادتون میاد؟ ادل و دلیل بر تشیع قاضی همین منکم بوده ها، ظرف و جار و مجرور. من کان منکم یعنی صفتش بعضی از شما باشه، ممن قد روا حدیثنا، باز او هم از کسانی باشه که روایت کرده حدیث ما را، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و نگاه کرده، دوستان عزیز نظره یعنی دقت کرده، نگاه کرده در حلال ما در حرام ما. خب کسی که نظر در حلال و حرام داشته باشه او راوی محض نیست آقایون، او فقیهه، او مجتهده دیگه، از همین نظره میخوام در بیاریم در حقیقت. من روا احادیثنا، روایات رو روایت کرده باشه، و نظر فی حلالنا و حرامنا. دوستان عزیز نظره هم با اله استعمال میشه هم با فی استعمال میشه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی نگاه با چشم. و به همین جهت ابوالحسن اشعری میگه الی ربها ناظره، هم یعنی نگاه کردن با چشمه در مذاهب الاسلامی. بعد اونجا میگیم نه، اونجا یا یک مضافی در تقدیره، یعنی الی رحمت ربها، یا اصلا نظره. آقایون توجه داشته باشید در لغت نظره سه تا معنا داره با الی اگر استعمال بشه. نظر الیه یعنی نگاه کرد با چشم، نظر الیه یعنی مهلت داد، یعنی مهلت داد، فنظرتون الى میسره، یعنی اینا رو یک مهلتی بدید. نظر الیه یعنی انتظار من از شما دارم، آقا من از شما انتظاری نطلب را دارم. مثلا زمخشری در ذیل آیه الی ربها ناظره، چون معتزله یعنی شیعه و اهل سنت معتزله که از بین رفتن، میگن و با عقل دلالت میکنه که خداوند قابل رؤیت نیست، جسم نیست که قابل رؤیت. زمخشری یک دلیل میاره، میگه دخترک کور در هوای گرم مدینه داشت گدایی میکرد و دستاش به سوی مردم دراز میکرد و میگفت نویزرتی الیکم، آقا چشم کوچک من به شما دوخته. یعنی چی؟ یعنی من نه اینکه نگاه میکنم، من که کورم، من از شما انتظار دارم. پس معنای سوم نظره یعنی انتظاره. مردم انتظار رحمت خداوند رو میکشن. خب یا نویزرتی مفرد بخوانیدش یا نویزرتیه، یعنی دو چشم من، دو چشم. نظره اگر با فی استعمال بشه، اگر با فی استعمال بشه یعنی هم با چشم نگاه میکنه هم دقت میکنه، میره توش. نگونید معنای چی داره آقایون؟ معنای ظرفیت داره دیگه. نظر فیه یعنی دقت کرد، رفت توش. آقایون یک وقت میگیم نظر الالدار، الالدار این نگاه کرد به ساختمان، یعنی تو بیرون وایستاد همین تو ساختمان. اما یه وقت میگیم نظر فدار، فدار یعنی چه؟ یعنی داخل رفت، یعنی خانه خانه رو نگاه کرد ببینه خوب ساختن خراب ساختن چطوره، نگاه کنید. و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، اینا کیه؟ احکام ما رو بشناسه. فلیرضا بهی حکمن، باید راضی شوند به او به عنوان حکم. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من این را بر شما حاکم قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا، وقتی که او حکم کرد به حکم ما. فلم یقبل منه، ولی این دوتا قبول نکردن. فانما استخف به حکم الله و علینا رده، حکم خدا را سبک کرده و بر ما رد کرده. و رد علینا که رد علی الله، رد علی الله و هو علی حد شرک بالله. این مقبوله عمر ابن حنزله دلالت داره به صراحت بر این که قاضی باید مجتهد باشه. وجه اجتهاد را ازش در آوردیم، عرف حلالنا و حرامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا. اینا از نظر لغوی بار معنایی بسیار گسترده و مثبتی داره. و صلی الله علی محمد و آله.